بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آلائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل و شهدای و نامهان اسلام صلواتی اهدا میکنیم. خدا را شکر میکنیم که توفیق عنایت فرمود یکی از احادیثی که از اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین به دست ما رسیده بود به اندازه وسعمون دربارش تأملی کردیم و توضیحاتی خدمت برادران عرض کردیم تا این جملات آخرش رسیدیم. می فرماد نفسه منه فی عناء و الناس منه فی راحه، اراح الناس من نفسه و اتعبها لآخرته. امیر المومنین صلوات الله علیه به حسب نقل این روایت در مقام جواب از بیان اوصاف شیعیانشون فرمودند وقتی شیعه ما رو میبینی این اوصاف رو داره. یکیش این است که خودش را به زحمت می اندازه برای اینکه مردم راحت باشه. دو تا جمله است که مکمل همه است. یکی اینکه نفسش از ناحیه خودش در زحمت و رنج، یعنی به خودش زحمت می ده. و ناس من حفی راه، اما مردم از ناحیه او در راحتی هست. بعد تکمیل میکنه این عبارت رو به حسب این نقل، یا اراح الناس من نفسه، مردم را از ناحیه خودش راحت کردیم. اما خودش رو که به رنج بیندازه برای این است که به پاداش اخروی نائل بشه. یه توضیح مختصری درباره این دو جمله عرض کنم، بعدی مطلبی که این نسبتاً احتیاج به توضیح بیشتر داره اون رو مشروح‌تر بیان کنم. یه وقت در یک جریانی هم دایره بین این که انسان خودش زحمتی رو بکشه یا زحمتی رو به دوش دیگری بیندازه شکل‌های مختلفی داریم. فرض همین در خانه دوتا برادر دوتا همسر یه کارایی تو خونه باید انجام میگیری، یا باید این کار رو این یکی انجام بده یا بندازه گردن اون دیگه. اخلاق شیعه ما به حسب فرمایش امیرالمومنین این است که سعی میکنه خودش زحمت رو بکشه رفیقش راحت بشه. دو تا هم حجره، دو تا هم کار، دو تا همسایه که بالاخره کارهای مشترکی دارند، بعضی ها سعی میکنند که بارشون رو به دوش دیگری بیندازند. زرنگی هم میکنند یک نقشه این گشنتری که بار بیفته به دوشمون. این اخلاق شیعیان ما نیست. اونا سعی میکنن که زحمت رو خودشون تحمل کنن تا مردم راحت بشن، دیگران راحت بشن. خب این در یه جایی است که یک کاری باید انجام بگیره، یه زحمتی باید انجام بگیره، متوجه دو نفر هست، یا این یکی باید انجام بده یا اون یکی. اینا سعی میکنن که خودشون زحمت رو متقبل بشن تا بار از دوش دیگری برداشت. ولی اینکه نفسه من حفی انا از این وسیع‌تره، یعنی خودش رو به زحمت میاندازه، خودش رو به تعب و رنج میاندازه. این اطلاقش شامل اون مواردی هم میشه که نباید به دوش کسی دیگه بیاندازه یا بار دیگری را، اصلا خودش سعی میکنه زحمت را تحمل کنه، نه زحمت دیگران را بار از دوش دیگری برده. فرض فرمایید در امور عادی زندگی یک کاری را میشه آدم به راحتی انجام بده. فرض کنید یه خانه خوبی تهیه کنه که توش راحت زندگی کنه. ممکنه مثلا یه خانه متوسطی یا نازلی تهیه کنه، اما توش سختی باید تحمل کنه. لباسی میخواد تهیه کنه، وسیله فرض فرمایید سواری میخواد تهیه کنه، یه وقت ماشین لوکسی تهیه میکنه که همه وسایل راحتی رو داشته باشه، کولر داشته باشه، بخاری داشته باشه، وسایل راحتی. یه وقت نه، یه ماشینی که قدر ضرورتش رو تأمین کنه. این ظاهرش این است که نفسه من حفی انا، یعنی این همیشه چیزایی رو انتخاب میکنه که سختی داره، برعکس اون چه طبیعت مادی انسان اقتضا میکنه. این چجوره؟ چه حسنی داره که آدم یک کاری بکنه؟ غذایی ممکنه یه غذای لذیذی فراهم بشه تهیه کنه، ممکنه مثلا یه غذای خیلی متوسطی، نه تا گاهی نان جوی، گاهی نان جوی خشکی. این در چه موردی هست؟ این اجمالا جواب میده که اتعبها در آخرته، خودش را به رنج میاندازه برای اینکه سودش را در آخرت بزنی. حالا بعد از این توضیح مختصر، این مسئله جدی مطرح است، خیلی هم سوال هم میشه که واقعا اصل در زندگی آدم اینه که دنبال راحتی و خوشی و لذت و زینت و اینها باشی، یا اصل این است که زندگی را به سختی بگذارم، به اصطلاح ریاضت بکشی، سختی بکشی. اسلام اصالتا کدومش را ترجیح میدی؟ دعوت به چی میکنی؟ بدون شک استفاده از نعمت‌های خدا، نعمت‌های حلال در راه حلال هیچ اشکالی نداره. و اگر کسی بگه که استفاده از نعمت‌های خدا نامطلوبه، نباید آدم از نعمت‌های خوب استفاده کنه، از لباس خوب، غذای خوب، خانه خوب، این موافق تعلیم قرآن نیست. قرآن صریحا می‌فرماید قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق. چی گفته گیر زینت ها و روزی های خوب، غذاهای خوب ممنوع است؟ یعنی یک نوع مؤاخذه است، سرزنش، توبیخ کسانی است که چنین وانمود میکنند که خدا اجازه نمیده آدم از نعمت های خوب استفاده کنه. در داستان سوره تحریم هم که اصلا با همین آیه نسبت به پیغمبر اکرم شروع میشه، یا ایها النبی لم تحرم ما حل الله لك، چرا چیزی که خدا برات حلال کرده تو رو بر خودت حرام میکنی؟ داستان معروفی است که حالا نمیخوام بهش بپردازم. همسران پیغمبر یک مسئلهی برایشون پیش آمده بود و برخلاف پیغمبر اکرم تصمیم گرفتن که بعضی از لذائذ را ازش استفاده نکنند. آیه ناظر شد که چرا این کار میکنی؟ تبتغی مرضات از ازواجک، به خاطر خوش آمد همسرانت تا حلال خدا رو بر خودت حرام میکنی. چرا این کار میکنی؟ پس این یک اصل است که استفاده از نعمتهای خدا، روزیهای خوب، نعمتهای خوش فی حد نفسه هیچ اشکالی نداری، بلکه گاهی میتواند مطلوب هم باشی. مثلا استفاده از نعمتها آدم تا ارزش نعمتها رو درک بکنه و بیشتر شکر خدا را به جا بیاره. فرض کنید در تابستان گرمی آدم تشنه هست که آب خنکی هم آماده هست، آدم یه آب خنک را استفاده بکنه، مزه نعمت خدا را میچشه که این آب خنک چه نعمتی، چقدر ارزش داره. وقتی زمستون که آدم آب خنک قدرش نمیدونه چی، ما از که یه تابستان گرمی تشنه شده باشه یا آب خنکی بخوره، اون وقت در مقام شکر خدا باید انگیزه شکر پیدا میکنه. بسیاری از آیات قرآن هم به این کلمه اشاره شده که این نعمت ها رو به شما دادیم لعلکم تشکرون، جعلنا لکم السمع والابصار والافئده لعلکم تشکرون. استفاده از نعمت ها به خاطر انگیزه شکر باشه، خود این مطلوب هست. این ها جای شکی نیست که ما در اسلام من ای برای استفاده از نعمت های خدا نداریم، بلکه گاهی دعوت هم شده که فی الجمله استفاده بشه از حتی زینت ها. من حرم زینت الله خود و زینت کم عند کل مسجد، در اجتماعات عبادی که جمع میشید اونجا لباس زیبا بپوشید، عطر بزنید، زینتتون را ازش استفاده کنید در اجتماعات مؤمنی یا مطلوبی. این یه اصل، در این تحت جای تردیدی نیست. در اینکه بعضی استفاده ها از نعمتهای خدا هم برای هر کسی جایز نیست، بحث اون جایی که حرام است، اون هم هیچ بحثی نیست. خب هر نعمتی خب نعمت خداست، اما اینکه استفادهش برای من جایز باشه این کلیت نداره. ممکنه برای یکی جایز باشه، برای یکی دیگه جایز نباشه. این ملک اوست میتونه استفاده کنه، اما ملک من نیست نمیتونم استفاده کنم. همسر اوست ازش متمتع میشه، اما برای دیگری جایز نیست، حرام است حتی نگاه کردنش از روی ریبه. پس این هم جای شکی نیست، استفاده بهره بردن، لذت بردن از بعضی نعمت ها هم گاهی حرامه، نباید استفاده. این هم شکی نیست. اون چیزی که بین این دوتا قطب مورد سوال واقع میشه اینه که اگر یک کسی نعمتی رو خدا بهش داده، سرمایه مال ارثی از پدر بهش رسیده، مال فراوانی ده، استفاده از این نعمت کردن باش الان هیچ محذوری نداره، محذور شرعی نداره. پس این مال خمس داده حلالی هم هست و از پدرش بهش ارث رسیده، میتونه استفاده کنه. وسائل رفاهی هست، پول فراوانی داره، نعمتهای هست، باغ خوبی داره. آیا بهتر اینه که از این نعمت استفاده کنه یا نه زهد ببرزه؟ یعنی خود این که ترک این نعمت کنه آیا پیش خدای مطلوبیت داره یا نه؟ حقیقت اینه که موارد کلیش، یعنی همه موارد رو با یک جواب نمیشه جواب داد. بسیار عناوین مختلفی بر اینا مترتب میشه که گاهی موجب رجحان میشه، گاهی موجب رجحان ترک میشه. فرض بفرمایید آدم مال فراوانی داره، غذای حلال فراوانی، تو خونم تبخ کردن و غذای خوش هم شامه آدم رو نوازش میده، اما میدونه همسایشون گرسنه هست یا لااقل از این غذا نمیتونه استفاده کنه. او هم احتیاج طبیعی به این غذا نداره. اینجور نیست که حالا مریضه باید از این غذا بخوره تا بهبود پیدا کنن، یا شرایط بهداشتی ایجاب میکنه که حتما از این غذا استفاده کنیم. نه، میشه عادی است. آیا بهتر اینه که اینجا خودش استفاده کنه از این نعمت یا به دیگری بده؟ به دیگری که میدونه احتیاج داره. این هم ظاهراً هیچ جای شکی برای ما نمونه که مسلماً ترجیح داره ایثار کنه به دیگری بده، با اینکه برای خودش هم حلاله، استفاده کنمش مانعی نداره، توبیخی هم نمیشه. اما از جهت توبیخ میشه که چرا رعایت حق همسایه را نکردی. اون داستان معروف هست، میترسم الان وقت طول بکشه وقتی شما هم گرفته بشه، اما بعضی داستان ها هست اونقدر آموزنده هست که آدم حیفش میاد وقتی یادش اومد تذکر نده. اون داستانی که صاحب مفتاح الکرامه نقل میکنه از مرحوم بحرالعلوم رضوان الله علیه، میفرماد مرحوم بحرالعلوم من را یک شب صدا زد، یعنی فرستاد دنبالش من که برم، رفتم خدمت ایشون، فرمود که شنیدم فلان همشهریتون وضعش خوب نیست، تو اطلاع داری بهش کمک میکنی؟ یا تو چیز کرد که چرا کمک هم نمی کنی؟ چرا رسیدگی نمی کنی؟ من خیلی با تأکید عرض کردم آقا من اصلا اطلاع نداشتم، هیچ نمی دونستم که ایشون وضعش خوب نیست، گرفتاره، فقیره، وضع زندگیش درست نیست و اینا. ایشون با تندی گفت اگر می دانستی که کافر شده بودی، اگه می دانستی که همسایت، رفیقت، همشهری محتاجه و بهش رسیدی که نکرده بودی که کافر شده بود. من میگم چرا نمیدونی؟ چرا تحقیق نکردی؟ بعد یک مجموعه غذای خیلی ممتازی که قبلا دستور کرده بود تهیه کرده بودن کشیدن و بردن، یه چند فکره اون وقت هم مرسوم بود که یه طلا هم گذاشت پای اون سینی، گفت بردم این سینی رو میبری میشینی اونجا پهلوی خود. اون شخص اسفن برد با او غذا میخوری به بنده. ایشون میگه چشم اطاعت میکنم، مجموعه غذا رو برمیداره میره خونه اون آقا، وارد میشه و اجازه میگیره، وارد میشه و سینی غذا رو میذاره و اون شخص متوجه میشه که این غذای اینها نیست، چون غذای عربی نبود. این هم صاحب مثال کرامه و هم اون آقا هر دوشون عرب بودند. میگه این غذا چیه آوردی و اینها؟ یه تو چی کار داری حالا؟ اصرار میکنه میگه قضیه این هست و روم نبود همی کرده که این غذا رو بیارم اینجا و بنشینم تا تو صرف کنی. برای حالا دنباله داستان، منظورم اینقدر اهمیت داره رسیدگی به همسایه و وضع رفیق و این حرفا که میگه اگر میدانستی و کمک نکرده بودی که کافر شده بودی. حالا کافر به چه تعبیری، به چه معنایی، مسلمن منظور ارتداد نیست، اما یک نوع شاید کفران نعمت هست یا کفر در احکام فقهی نه در اعتقادات. به هر حال در مورد ترک نماز هم هست که کسی که نمازش اهمیت نده یا ترک کنه کافر است. اون معناش این نیست که اگر کسی یه روز نمازش ترک کرد این باید مرتد شده. این کفر های اصطلاح دیگری است. بعضی روایات هم هست که کفر منظور کرده بودن پنج جور ما کفر داریم. حالا وارد بحث دیگری نشم. به هر حال منظورم تشدید بر اینه، چرا خبر نداری که رفیقت به تو احتیاج داره تا بهش رسیدگی کنی؟ خب در اینجا شکی نیست که آدم وقتی بدون رفیقش محتاجه، لااقل باید بخشی از نعمتها رو در اختیار او قرار بده. دیگه حد اعلاش هم ایثار است که یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. داستان امیر المومنین و صلوات الله علیه روزه گرفتن و آیات سوره انسان، و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، مصداق بین این ایثار است. سه روز روزه گرفتن، با آب افطار کردن، غذاشون رو دادن به مسکین و یتیم و اسیر. بدون شک این هم رجحان است، این هم از بینات معارف ماست که جای تردید درش نیست. ولی گاهی در یه مواردی پیش میاد که شاید آخر شیطان هم گاهی وسوسه میکنه که آیا اسلام اصلا نظرش این است که ما دوری کنیم از نعمتهای خدا یا نه، از نعمتهای خدا باید استفاده کرد. عرض کردم اینا عناوین عارضی برش مترتب میشه که گاهی رجحان فعل پیدا میکنه، گاهی رجحان ترک. مثلا حالا غذای حلالی است، اما اگه آدم بخوره یا زیادتر بخوره سنگین میشه، از عبادت باز میمونه و چه بسا عوارض دیگری هم داره. پرخوری خواهی عوارضی داره، حلال هیچ اشکالی نداره اما مرجوحی. یا اگر زمینه برای تمایل به گناه در آدم ایجاد پیدا کنه مرجوحی، چرا آدم کاری بکنه که این اشتهای گناه در خودش به وجود بیاره؟ اینها عوارضی است که عارض، یعنی عنوانهای عرضی است که گاهی موجب رجحان میشه، گاهی موجب ترک میشه. اما از کلی ترین عناوین یکی نسبت به مسئولین و مدیران کشور هست، مخصوصا امام امت و کسانی که در حکم او هستند و جانشین او هستند. در اونجا تأکید شده که در حد نازلترین افراد جامعه استفاده کنند. چند شب پیش داستانی را از شیخ انصاری نقل کردم که موقع وضع حمل فرزندش بود، خانم ها اومدن که یه مقداری پول بدید و روغن بخریم در ازا و مرسوم بود. ایشون پولا برداشت که بده به ایشون، بعد به ذهنش اومد که آیا هر طلبه ای امشب وضع حمل فرزندش همسرش باشه این پولا داره که ازش استفاده کنه؟ نه معلوم نیست. رفت گذاشت جاشو نداد که روغن بخرن. این به خاطر تأثیر به همین سیره امیرالمومنین صلوات الله علیه هست که یکی از بهترین نمونه هاش در نامه ایست که به امیرالمومنین سلام الله علیه به عثمان بن حنیف نوشتند. نامه 45 از نامه های نهج البلاغه است. به نظر بارها زیاد شنیدید منبری ها و با آز و اینا گاهی قسمت های ازش نقل میکنند و آقایون طلاب من سفارش میکنند گهگاهی اگه بشه ماهی یه مرتبه این نامه را مرور کنید، یه خدا آشنا بشه آدم با فرهنگ امیرالمومنین. در یه بخشش میفرماید هر مأمومی امامی دارد، هر کسی تابع هر کسی هست، یک الگویی برای خودش داریم. شما من را امام خودتون میدونید، زندگی من باید برای شما الگو باشی. من در زندگیم که حالا رئیس شما هستم و حاکم چند تا کشور اسلامی هستم، زندگی من شبانه روز به دو قرص نان جو و لباس من در سال به دو لباس ارزان قیمت میگذریم. و در همون نامه دو جا تأکید می‌فرماید که من نفسم را ریاضت می‌دهم. انما نفسی عروضها به تقوا لتکون آمنتن. من نفسم را به زحمت می‌اندازم. ریاضت من یه تمرین، عادت دادن، تربیت کردن ایناست. ورزشم را عربا میگن ریاضه، به خاطر همین که باید تمرین بکنن، زحمت بکشن تا در یه رشته پیشرفت کنن، میگن ریاضت. عروض و نفسی یعنی من خودم را تربیت میکنم، به زحمت میاندازم و اون چرا که دلش میخواد بهش نمیدن، در حالی که برام میسر است از بهترین غذاها استفاده کنم، از بهترین لباسها بپوشم، برای من امکان داره، ولی این کار رو نمی کنم. برای اینکه من نمیتونم به نام امیرالمؤمنین اکتفا کنم. همین بن یقال له امیرالمؤمنین، هم در با شما شریک نباشم در سختی های زندگیتون. تو همین نام یه جا دیگهش باز میفرماید ولأروضن نفسی ریاضتن تهش بها الى القرص لو قدرت علیه مطعوما و تقنع بالملح مأذوما. یعنی من اونقدر خودم را ریاضت میدم، سختی میدم، تحمل سختی میکنم، که اگر نان جوی برام میسر بشه خیلی خوشحال بشم. یعنی اونقدر گرسنگی کشیده باشم، نیاز به غذا داشته باشم، که یه نان جو خشکی هم که به این برسه خیلی خوشحال بشم، با رغبت برم سراغش بخورم. و برای خورش نفس من به نمک قناعت کنم، نان جو خورشش هم نمک. لأروضن نفسی ریاضتن تهش بها الى القرص لو قدرت علیه مطعومن و تقنع بالملح مأذومن. این یک بخش هست که از سیره ائمه اطهار و بخصوصا شخص امیرالمؤمنین و از این بیاناتشون استفاده میشه که این موقعیت اقتضا میکنه که اشخاص به حد اقل اکتفا کنن، به زندگی خیلی ساده، تا دیگران اگر سختی میکشن بگن رئیس ما هم همینجا، این غذاییست که امیرالمؤمنین هم میخوره، خوشحال باشن با هم، به خودشون رو به این قانع کنن. این یک بخش کار است. یکی هم به طور کلی این که طبع انسان جوری است که از هر لذتی که استفاده کنه وقتی تکرار بشه، مکرر بشه، مخصوصا کم کم عادت میکنه و یک نوع وابستگی پیدا میکنه. ما حالا با همین غذاهای عادی که همیشه برامون میسر هست، اگر یه نوع غذایی باشه که یه خورده یک درجه برتر از غذاهای عادی باشیم، چند مرتبه در هفته استفاده بکنیم، بعد که میخوایم یه غذای نازل‌تری بخوریم دیگه سختمون میشه. حالا که نون جو پیدا نمیشه، باشتن بشن فانتزی از خودش شاید گرونتر از نون گندم هم باشه. اما بعضی غذاهایی که بله باز یادم اومد از سیره امام رضوان الله علیه، یکی از نزدیکان ایشون که اسم ببرم شما میشناسید، الان در همین شهر یک مسئولیت بزرگی داره، ایشون میگفت که با امام نزدیکی داشت، رفت آمد زیاد داشت، اینا میگفت هیچ کس حبس نمی کنه که مهمان امام بشه، برای اینکه ناهار یا شام ایشون اون چه پیدا میشه، یک کاسه ایست که یه مقداری آب آبگوش هست توش، یک دونه سیب زمینی، چند دونه هم نخود، چیز دیگری تو این کاسه پیدا نمیشه. کسی رغبت نمی کنه که. من پرسیدم گاهی فلان آقایی که از تهران میان از دوستان ایشون هستن مهمان ایشون میشن چی؟ گفت وقتی ایشون میاد یه دم پختک میده جمعه ایشون دم پخت بدون خورشت و این دیگه. این سیره امام رضوان الله. این تا آدم خودش عادت بده به این که لذت‌های دنیا برش غالب نشه، وابستگی پیدا نکنه. آدم همیشه لباس شیک بپوشه، یه وقتی نرسی لباس کهنه بود، بسته داری بود، خجالت میکشه، روشه میشه، این یه نوع وابستگی است. نه، آزاد باشه. حالا لباس خوبم پوشید مهم نداره، مهم نیست، اما جوری نباشه که وابسته بشه و مقید بشه. حالا که از این راه نشد منم قرض کنم، از راه حلال نشد حرامش. هر یاد الله طبع آدم چون اینجور هست، این است که مطلوبه که آدم یه مقداری از اون چیم برایش میسر هست کمتر استفاده کنه. داستان یکی هدیه‌ای برای حضرت زهرا سلام الله علیها آورده بودن، یک پرده‌ای که منقش بود، پرده زیبایی بود به اصطلاح در اون وقت. البته اون وقتا رو که ما درست درک نمیتونیم بکنیم، وقتا این زمانی بود که سقف خونه ها یه تیر از کلم خرما بود و با لیف خرما هم پوشیده شده بود. اگر اتاق ها مثلا کاگل شده بود، این خیلی اتاق خوبی بود. اصلا سفید کردن اتاق اون وقتا جز یک کارهای طاغوتی حساب میشد، سفید کردن خانه. چرا سه به انواع تزیینات تجملات میلیونی و اینها اون وقتا سطح زندگی هم پایین بود، همه همینجور بودن. برای از زهرا یک پرده آورده بودن، برای یه مقداری از این شرایط عادی بالاتر بود. که پرده کرباسی بود که مثل این پردهای اسپانی قلمکار مثلا محری زده میشه دوشه، نکار شما ندیدید اون وقتا. بعد پاچه های قلمکاری بود که روش با محری میزدن، روش نقشی برمیداشت. صفره های قلمکار اینا گاهی شاید باشه هنوز بازن. یه همچی چیزی بود، یه پاچه بود نقشی داشت. حضرت هم در اتاقشون این را آویزون کرده بود. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تشریف بودن از اینجا. عبور کردن خود خانه از زهرا به مسجد و اینا نزدیک بود، یعنی اتاقایی بود در واقع که درش توی مسجد باز میشد. از کنار این خانه میگذشتن میرفتن مسجد از خانه خودش. دیدن این پرده آویخته هست، برخلاف روزهای دیگه که می اومدن یک احوال پرسی می کردن، اون روز نه آمدن. حضرت زهرا سلام الله علیها متوجه شدن که این نیامدن معنادار بود و با فراست خودشون فهمیدن که مال چیه. رفتن پرده رو باز کردند و یک دستبندی هم برایشون آورده بودن هدیه. دستبند بسیار ارزان قیمت نازلی هم بود، ولی خب اون روز یک زینتی حساب میشد. اینم رو باز کردن گذاشتن لای اون پرده رو. به امام حسن و امام حسن فرمودن که اینا رو ببرید خدمت جدتون بدید و بگید در راه خدا انفاق کنه. وقتی آمدن خدمت پیغمبر اکرم، حضرت فرمود فدا ابوها یا جعلت جعله تو انتو فداها یا فداها ابوها. مشابهش هم در مورد خود پیغمبر اکرم بود، یکی از همسرانشون یه پرده مزن زینتی در اتاقش باز کرده، از پیغمبر اکرم فرمود غیبی ها انی، این از چه دو چشم من دور کن، اینا من به یاد زینت های دنیا میاندازی. البته پیغمبر اکرم مقامش خیلی منزهتر از این بود که یه پرده یا رنگی یا منقشی مثلا ذهن ایشون رو مشغول کنیم. قاعدتا بیشتر جنبه تبلیغی و تربیتی برای همسرشون داشت. ولی حتی آدم نشدن یه پرده زینتی در اتاق بندش کنم جلوی چشم من دور کن، نمیخوام چشمم به این لذت های دنیا بیاد. از این جهت میشه گفت اصل برای این است که مؤمن اون چه باعث میشه که توجهش را از معنویات کم کند، یک نوع وابستگی نسبت به یک نعمتی برایش ایجاد بکنه، مطلوب این است که اونا را ترک کنه. اما اگر گاهی عناوین دیگری برش متردد میشه، مثل این که آدم مهمانی میده صاحب خانه خوشحال میشه ازش تناول کنه، روزه هم گرفته باشه، روزه عید قدیر که ثواب 70 سال عبادت هم داره، اما رفت مهمان صاحب خانه دوست داشت که از غذاش تناول کنه، بهترینه که اصلا نگه من روزه هست. شاد کردن یک برادر مؤمن ثوابش از روزه ردیری که 70 سال عبادت ارزش داره بیشتره. اینجور عوامل گاهی باعث میشه که یک کاری رجحان پیدا کنه یا اینکه ترکش رجحان داشته باشه، ولی به هر حال اینا هیچ کدوم مانع نمیشه از این که اگر دیدیم ما یک کسی از نعمتهای مادی دنیا استفاده میکنیم، با نگاه بد بهش نگاه کنیم. شاید او یک عنوانی در نظرش هست که استفاده از اون نعمت رو برایش راجح کرده، و گاهی شاید تا مرز وجوب هم برسه گاهی بعضی از عناوین، منتها حالا نه وقتی از رو نه بنده حالا ذهنم اونجور توسعه داره که همه شقوقش رو اینا رو عرض بکنه. پس نفسه من حفی انا از ویژگی‌های شیعیان این است که اصل را بر این قرار میدن که سختی را تحمل کنه. گاهی واجب سخت تحمل سختی اونجا که یک تکلیف واجبی متوجه انسان باشه انجامش تحمل سختی است. نمونه بارزش 8 سال دفاع مقدس که سختی‌های مردم عزیز ما تحمل کردند، این تحمل این سختی ها و خیلی هاش هم داوطلبانه بود، با استقبال بود، با روی گشاده بود. دنیا پرستانی همچه حال رو ندارید. این تربیت شدگان مکتب علی اینجوری هست. گاهی تکلیف واجبی اقتضا میکنه تحمل سختی ها، گاهی نه، تحمل یک تکلیف مستحب یا انجام یک تکلیف مستحبی، یعنی خدمت به یک برادر مؤمنی. حال مثال ساده تو طلبه ظرفا رو من بشورم یا رفیقم، من ظرفا رو بشورم سخت شد تحمل کنم او راحت بشه بیشتر به نرزش برسه یا راحت بشه. اخلاق علوی اقتضا میکنه که در یه همچجای آدم خودش سختی به تحمل، فکر این نباشه بارش رو به دوش دیگری بیند. در روایات هست که پیامبر اکرم اونجور اصحاب خودشون رو تربیت فرموده بودن که میگفتن اگر ما سوار بودیم تازیانه از دست ما میافتاد، رفیق ما در کنار ما راه میرفت، میتونستیم بگیم آقا لطفا این تازیانه من افتاده بردارید به دست من، شلاقی که برای اصل میزدن برای رو میتونستیم این کار بکنیم. ولی پیامبر اکرم جوری ما رو تربیت کرده بود، چیزی از کسی نمیخواستیم، پیاده میشدیم، خودمون رو شلاق برمیداشتیم دوباره سوار میشدیم. نفس او منه فی عنا و ناس او منه فی راه. دوست دارن که مردم اینجوری تربیت بشن، بارشون به دوش کسی نندازن، بلکه سعی کنن بار دیگران رو تحمل کنن و به طور کلی سعی کنن که خودشون عادت ندن به لذت‌های دنیا، مخصوصاً یعنی البته لذت‌های حلالش منظوره، حرامش که مؤمن ازش پرهیز می‌کنه. اونجا که لذایذ حلال بدون هیچ شبهه‌ای هم براشون فراهم هست، بازم کمتر استفاده می‌کنن تا وابستگی به دنیا پیدا نکنن. پروردگارت رو به حق امیرالمؤمنین قسم می‌دیم که به ما هم توفیق بدی اندکی شباهت به سیره و سنت آن حضرت پیدا کنیم. صلی الله علی محمد و آله.